ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروح خبرهاست از رادیو فردا. حسن روحانی از افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران در 16 تیر خبر داد. محمد جواد ظریف میگوید ایران همپای اروپا به برجام متعهد خواهد ماند. و دونالد ترامپ بار دیگر ایران را به نقض توافق هسته‌ای متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه خطاب به کشورهای غربی گفت ایران از 4 روز دیگر 16 تیر ماه میزان غنی‌سازی‌اش را به بیش از 3.67% و تا هر میزانی که به گفته اون نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. او همچنین درباره اقدامات آینده ایران در راکتور عراق گفت
و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمان بندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو بر میگردونیم به شرایط سابق، یعنی به شرایطی که به قول شماها میگفتید خطرناکه و پلوتونیوم میتونه تولید کنه، ما بر میگردونیم به اون.
آقای روحانی همچنین گفت جمهوری اسلامی به برجام 100% عمل خواهد کرد به شرطی که طرف مقابل نیز 100% به آن عمل کند. او در همین حال سازوکار حمایت مالی اروپا از تجارت با ایران موسوم به اینستکس را توخالی و پوچ توصیف کرد. یک روز پیش از اظهارات حسن روحانی، وزرای امور خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از کاهش تعهدات اتمی ایران به این کشور توصیه کردند که از اقداماتی که موجب تضعیف برجام می شود خودداری کند. همزمان با اعلام موضع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر افزایش میزان غنی‌سازی از 4 روز دیگر، وزیر امور خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی همان گونه به برجام متعهد خواهد ماند که اروپا متعهد است. آقای ظریف بعد از جلسه هیئت دولت ایران گفت
ما به صراحت گفتیم تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشه ما هم به برجام متعهد خواهیم بود، منتها همون طور که اروپا تعهداتشو انجام میده ما هم انجام خواهیم.
وزیر خارجه ایران با اشاره به آنچه 11 تعهد اروپا به ایران برای حفظ برجام خواند به مواردی چون امکان فروش نفت ایران و بازگشت پول آن به کشور اشاره کرد و گفت اگر اینستکس عملیاتی شود مقدمه‌ای برای اجرای آن 11 تعهد است. قدرت‌های اروپایی به ایران نسبت به خروج از تعهداتش در برجام هشدار دادند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد چهارشنبه در توییتی بار دیگر ایران را به نقض توافق هسته‌ای متهم کرد. رئیس جمهور آمریکا در توییتر خود نوشت مدت‌ها قبل از اینکه من رئیس جمهور شوم ایران توافق هسته‌ای 150 میلیارد دلاری به اضافه 1.8 میلیارد دلار پول نقد با ایالات متحده را نقض می‌کرد و آنها حالا محدودیت ذخایر را نقض کردند و این خوب نیست. توییت جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در ادامه واکنش‌ها به خبر افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران بیش از سقف تعیین شده در برجام است. دونالد ترامپ روز دوشنبه نیز گفته بود که جمهوری اسلامی با آتش بازی می‌کند. دونالد ترامپ بعد از خروج از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد هرگز به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای نمی‌دهد، اما آماده مذاکره برای دستیابی به توافقی جامع‌تر است. ایران می‌گوید هرگز اقدام به ساخت سلاح هسته‌ای نخواهد کرد و حاضر به مذاکره مجدد با آمریکا نیست. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که از هر راه ممکن برای دور زدن تحریم‌های نفتی آمریکا استفاده می‌کنند. حسن روحانی روز 10 اردیبهشت در یک سخنرانی گفت که ایران 6 راه برای صادرات نفت خود دارد که آمریکایی‌ها از آنها اصلاً خبر ندارند. با این حال توسعه فناوری مرتبط با رهگیری نفتکش‌ها و وجود شرکت‌های خصوصی که به این کار می‌پردازند کار را دشوارتر کرده است. نیویورک تایمز در گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد جزئیات تازه‌تری را از جابجایی نفت ایران با استفاده از روش‌های مانند خاموش کردن دستگاه‌های رهگیری موقعیت نفتکش‌ها منتشر کرده است. ساعتی پیش در این باره گفتگویی داشتم با نصیر شیرخانی کارشناس بازارهای بین‌المللی نفت و گاز که اکنون در حاشیه اجلاس اوپک در وین به سر می‌برد. ابتدا از او درباره میزان کارآمد بودن این روش‌ها برای فروش نفت پرسیدم. نصیر شیرخانی:
ایران نتونسته اونطوری که باید و شاید از این تحریما فرار کنه. گزارش هایی هستش که واقعا صادرات نفت ایران زیر 400 هزار بشکه رسیده و این نشانگر اونه که تحریما خیلی موفق بوده، مؤثر بوده و ایران علارغم تلاش های فراوانی که کرده ایده که نفتشو بفروشه ناکام مونده در این مسیر.
این 400 هزار بشکه در روز آمارش آیا تخمینی است؟ بخاطر آقای زنگنه گفته من نمیگم میزان تولید و میزان فروش رو، بخاطر اینکه آمریکایی‌ها فشار رو بیشتر میکنن، بنابراین ما آمار رسمی نداریم. آیا این تخمینی است این 400 هزار بشکه و اگر بله مشتری های نفت ایران معلوم هستن؟
ببینید این همش تخمینیه، یه مقدارم حدسه، چون واقعا کسی آمار دقیقی نداره از این موضوع، ولی به هر حال اون طوری که این ردگیری ها و این رصد کشتی هایی که از ایران میرن تا حد زیادی هم درست هسته، چون اگه واقعا ترافیک زیادی بود از بندرهای ایران، این کشتی ها که کناورهای بسیار کوچکی نیستن که کسی نبینه، اینا کشتی های قورپیکری هستن که وجودشون بر همه آشکاره، حتما رفت آمد کم شده، ترافیک کم شده و افت ترافیک کشتی رانی به طرف بندرهای ایران و از بندرهای ایران نشون میده که تحریم ها مؤثر بوده و ایران هم حتما شیوه هایی رو اتخاذ کرده که واقعا این تحریم ها رو دور بذاره. یک مقداری از نفت ایران هم ممکنه به کشورهای همجوار قاچاق بشه، مثل افغانستان، حتی ترکیه هم میتونه بشه، شاید مثلا به طرفهای آسیای میانه هم بره، ولی خب آمار دقیقی از اینا نیستش. ولی به هر حال ایران نمیتونه حجم زیادی رو از نفت مثلا به افغانستان بفروشه، چون لوله‌ای در بین نیستش و به خاطر اینکه این دو تا کشور راه آبی ندارن، حمل نفت از طریق کامیونا زیاد نمیتونه باشه و این در مورد حمل نفت به ترکیه و کشورهای آسیا میانه هم صادره.
آمریکا گفته تلاش میکنه که صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. آیا اگر این اتفاق بیفته، به فرض اینکه بیفته و سمت صفر متمایل بشه، آیا اثری بر قیمت جهانی نفت در بازار خواهد گذاشت؟
نه، تأثیر چنان زیادی نخواهد داشت، چون اگه ما حساب کنیم که صادرات ایران الان 400 هزار بشکه شده، این 400 هزار بشکه هم به صفر برسه، تأثیر چندانی نخواهد داشت. همونطوری که ما میدونیم کشورهای تولید کننده اوپک حدود 3 میلیون بشکه نفت رو در روز ذخیره دارن، یعنی بتونن این 3 میلیون بشکه رو به تولید خودشون اضافه بکنن و این باعث خواهد شد که نه فقط کمبود صادرات ایران رفت میشه، بلکه باز مازاد زیادی در بازار خواهد بود و این میرسونه که آینده دورنمای قیمت‌های نفت بسیار منفی هستش و با توجه به افزایش تولید شدید آمریکا، که الان آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت هستش، بعد هم از عربستان و هم از روسیه بزرگتره، ما میبینیم که انقلابی که در صنعت نفت آمریکا به وجود اومده و شرکت‌های نفتی تونستن تولیدشون رو به شدت بالا ببرن، این روند ادامه خواهد داشت و واقعا اوپک به عنوان ابزاری مؤثر برای نگران داشتن قیمت نفت دیگه عمرش به پایان رسیده.
در مورد اوپک، ایران یکی از اعضای مؤسس اوپکه و خب تا الان هم بالاخره تصمیم‌هاش در کنار سایر اعضا مؤثر بوده تا حدی. آیا این کم فروختن نفت تحت شرایط تحریمی میتونه موضع ایران رو در اوپک نسبت به سایر کشورها به قدری تضعیف بکنه که حرفشون قد تاثیرگذار نباشه بر اوپک؟
آره، متاسفانه اینطوری هستش، یعنی نقش ایران بسیار کم رنگ تر شده و فقط کشورهای اوپک نیستن که باید اون ایران خودشونو باشون مقایسه بکنه، روسیه هم هستش. نقش ایران در دو مورد کم رنگ شده، یکی این که الان عراق به عنوان دومین تولید کننده اوپک هستش، قبلا ایران بودش، الان عراق جایگزین ایران شده و ایران بعیده که هرگز به پای عراق برسه، و یکم این که الان یک وصلتی، یک پیوندی دیپلماتیک و استراتژیک شدیدی بین مسکو و ریاض پیش اومده که این دو کشور رو خیلی خیلی به هم نزدیک کرده.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با نصیر شیرخانی، کارشناس بازارهای بین المللی نفت و گاز.
کات.
این فقط کارگردان نیست که کات میدهد، دست های دیگری پشت پرده ناپیداست.
آقای انوار و بهشتی فیلمنامه ها رو می نویسند و خودشون هم کارگردانی می کنند.
توقیف روایت روسری هایی که قرار بود الزامی نباشند، و تمام آنچه باید آزادانه گفته میشد. اما به بنبستی رسید به نام توقیت.
هیچ کدوم از فیلم‌هایشون در ایران نشون داده نشده.
ماجرای سکانس‌هایی که بازی شدند اما در بازی توقیت باختند.
خط قرمز به چشمو بگیم.
روایت 40 سال تحمیل کات در سینمای ایران. توقیت از شبکه تصویری رادیو فردا.
اما سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی. همکارم بیتا بختیاری اینجاست تا به ما بگه در شبکه‌های اجتماعی چه می‌گذره. بیتا، چه موضوع‌های داغ بوده در ساعات اخیر؟
کامبیز، موضوع داغ که البته خب زیاده در شبکه‌های اجتماعی، اما موضوعی که همیشه کاربرا بهش واکنش نشون میدن این ماجرای حجاب اجباری هست، به خصوص بعد از اینکه اواخر خرداد ماه یک فیلمی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که نشون میداد چند مأمور پلیس با یک دختر جوان در تهران پارس با خشونت رفتار میکردن. و امروز و وجود انتقادهای گسترده‌ای که شده از این رفتار خشونت‌آمیز پلیس با زنانی که نسبت به ماجرای حجاب اجباری بی‌اعتنا هستن، دادستان کل ایران صحبت کرده و گفته به افرادی که اونها رو هنجار شکن نامیده، گفته دستگاه قضایی از پلیس حمایت میکنه و نیرو انتظامی هم نباید تسلیم به گفته اون جفسازی‌ها بشه. کاربری به نام برنا با اشاره به خشونت‌های ماموران پلیس با افرادی که با حجاب اجباری بی‌اعتنا هستن توییت کرده نحوه برخورد با حجاب آزادی‌های فردی که غالبا خشنه به خاطر اینه که رهبر جمهوری اسلامی در جلسات خودش به فرماندهان پلیس و دیگران به تندی انتقاد میکنه و در مواردی حتی به اونها میگه اگه نمیتونی برو کنار. کاربر دیگه به نام توسان هم گفته برای جلوگیری از تحریک شدن مردان به آموزش صحیح نیاز داریم، نه حجاب اجباری زن. برای انسان بودن به عقل نیاز داریم، نه دین و مذهب. برای جلوگیری از فساد به قانون نیاز داریم، نه ترس از جهنم. برای تشویق به خوب بودن به فرهنگ نیاز داریم، نه وعده بهشت خیالی. مقصود هم معتقده گیر دادن به حجاب و محروم کردن خانم ها از حضور در محیط های اجتماعی مثل ورزشگاه ها دلیل دینی یا فرهنگی نداره. اینا فقط میخوان زن در این جامعه ضعیف و گوشه گیر باشه تا جامعه ضعیفی داشته باشن که به راحتی بتونن بهش غلبه کنن. این موضوع رو مقصود به خاطر این گفته که دیروز اولین بازی تیم استقلال بوده بعد از سرمربی جدیدش، اما اجازه ندادن به هوادارهای زن که وارد بشن و بازی رو تماشا کنن. و با این حال نظرات دیگه هم هست. مثلا یه کاربری به نام پسر ایرانی نوشته تو ایران وقتی بگیم آزادی اولین چیزی که به ذهن طرف میاد لخ شدنه. جالب این که حجاب و پوشش به باور او در دسته هیچ نوع آزادی قرار نمیگیره و کاملا به قوانین کشورها ربط داره. آبشار هم معتقد مقاومت‌ها در برابر حجاب اجباری و بعد حجابی‌های گسترده نشونه شکست طرح اجباری بودن حجاب و تایید این مطلبه که طبع انسان قبول نمی‌کنه اجبار رو و همیشه جلوش وامیسته و اعتراض میکنه.
خب به نظر میرسه خیلی موضوع داغ هست الان. خب ظاهرا هفته موسوم به حجاب و عفاف هم در راه در ایران قرار یک اجتماع بزرگ در ورزشگاه شیرودی روز 20 تیر ماه انجام بشه. درسته. شبکه‌های اجتماعی در مورد این کاربران در اونجا آیا واکنشی هم نشون دادن به این موضوع؟
بله، واکنش بوده. هفته حجاب و عفاف از 15 تا 21 تیر ماه هست و دیروز رئیس جامعه بسیج زنان اعلام کرد که قراره که یک تجمع بزرگی صورت بگیره. مهدی در این زمینه نوشته اگه حکومت جرأت داره یک تجمع هم برای مخالفان حجاب اجباری بذاره تا متوجه معنی تجمع واقعی بشه. این تجمع حکومتی هیچ ارزشی نداره، چرا که نه خودجوشه و نه مردمی. اما سعاد که از موافقان حجاب اجباری نوشته امسال هفته عفاف و حجاب داره با جنگ داخلی بین جبهه انقلاب و چند دستگی دغدغه ها برخورد پیدا میکنه. کار به نقشه های بی پایه دشمن نمیکشه. البته اون دیگه هیچ توضیحی نداده منظورش چیه. این در حالیه که محبوب شب توییت کرده ما مخالف حجاب نیستیم، اصلا به ما چه، تو دوست داری با برقع بیرون بیا، با هر چی دوست داری بیرون بیا، ما مخالف حجاب اجباری هستیم. به خدا خیلی سخت نیست فهمیدنش.
سپاسگزارم. همکارم بیتا بختیاری بود از گروه شبکه های اجتماعی رادیو فردا. و با شبکه‌های اجتماعی کم کم میرسیم به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها. از شما دعوت می‌کنم با ما تماس بگیریم با یکی از راه‌های ارتباطی رادیو فردا. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام و شماره تماس گیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-2112-2112. با ادامه برنامه‌های رادیو فردا همراه ما باشید.
Thank you.